بسم الله الرحمن الرحيم. آیه قرآن نوشتن معنیش خواستن و نوشتن مربوط به تناسخ نیست. نه، خداوند می‌فرماید که شما مرده بودین زنده کردم تو و چه و بر به سوی من برمیگردی. اون آیه همه این به هیچ وجه تناسخ رو نمیرسونه. تناسخ یعنی روح انسان که میره بعد در یک بدن دیگه وارد میشه. دلیلش هم اونایی که معتقد بودن به تناسخ میگه، دلیلش هم میگفتن بعضی اوقات اشخاص یادشونه. البته معمولا کسی یادش نیست اون زندگی گذشته شو، ولی بعضی اوقات یادشون. در اینجا همون جوری که گفته شد چند بار، علوم جدید به خصوص روانکاوی که شاخه ای از روانشناسی است، یعنی در واقع آزمایشگاه روانشناسیه، خیلی مسائلی رو که برای ما مبهم بود برای ما ثابت کرده. پیشتر ایراد می گرفتن که مثلا عرفان و تصوف اینا به همش به خواب و خیال به خواب دیده. روانکاوی حالا اومده، حالا اون روانکاویه، روانکاوی جدیدتر آخرینش که اصلا همه چیز رو خواب میدونه و میگه خواب باید زندگی ما رو مشخص میکنه. منظور کم کم ساده خیلی از ایراداتی که بر ما میگیرن دیگر اون رد میکنن. ما نشستیم گوش میدیم، بر ما ایراد میگیرن، ولی بعد یک پیدا میشه بود یا علم پیدا میشه رد کنه. در اینجا همین مسئله این که ما حیات قبلی داشتیم و حالا دو مرتبه اومدیم به این حیات، و به این دلیل که گاه اوقات بعضی اشخاص یادشون میاد یه چیزایی، یا یه جایی میرن میبینم میگه مثل این که من اینجا رو قبلا دیدم، و حال اون که ندیدن میگن این مال زندگی قبلیش. این رو هم روانکاوی روشن کرده. تا حالا نمخواهد وارد این بحث بشیم، خیلی طول میکشه. بنابراین هیچ کنوم از اینها دلیله تناسخ نیست. یه ایرادی که میگیرم بر ما، بر همه شیعیان اینا، میگن که شما میگید که امام زمان زنده است. چون سوال بعدی هم راجع به امام زمانه، اینه گوش کن. امام زمان زنده است، منتها از نظر ما قایبه. مگر خدا عاجزه که همون وقت که بخواد دنیا رو پر از عدل و داد کنه یه نفر رو بگه تو برو بید پر از عدل و داد کن، که این آقا رو، یعنی امام دوازدهم، این آقا رو زنده نگه میداره که با این کار کن، مثل اینکه کسی دیگه این کار ازش نمیاد. و اونان که خداوند همه کارها میاد، به هر کسی هم کاری بگه از اون کار از اون. اینجا باید گفت اگر این حرفش صحیح پس خداوند عاجزه که یه روح جدیدی بده به این جنینی که تازه متولد شده که از همون روح‌های کهنه‌ای که مونده و شد تو انبارشه یکی برداره بداره، نه، خداوند همونجوره که خلق میکنه بدن رو، خلق میکنه روح رو، مقارن خلق بدن روح رو هم خلق میکنه. مثل این که فرض کنید قدیم درشگه ها غالبا دو اسبه بود، حالا بعد یک اسبه شد، چون دو اسب جوش مشکل بود پیدا کردنش، گفتن یه اسب بس، دو اسب، این دو اسب با هم این چه درسی میکنن، اگر یه اسب بلنگه کار درشگه خرابه، اگر یکی تند بره یکی آهسته بره بازم خرابه، هر دوتا با هم باید برن. خداوندم این دوتا اسب درشته که رو، یعنی جنبه روانی ما و جنبه جسمانی ما رو، هر دو رو با هم آفریده و با هم همکاری میکنن، با هم باید همکاری کنن. بنابراین همون وقتی که جسم رو آفریده، همون وقت هم جانی هم که متعلق به اونه آفریده. اینم که میگه به همین اصلا به همین دلیل هم میشه گفت شما مرده بودید شما رو زنده کردیم. مرده یعنی نیست، شما نیست بودید، ما شما رو زنده کردیم، یعنی از هیچ به وجود آمدید. این که دلیل تناسخ نمیشه، بلکه به عکس دلیل این میشه که شما نبودید، جانتون جانی نداشتید، وقتی که جنین تشکیل شد و در رحم قرار گرفت جانش هم آفریدیم و زندتون کردیم. بعد هم که میمیرید به سوی خدا برمیگردید، به سوی خدا برمیگردید، یعنی خدا اینو میگیره میذاره تو انبار که هدر نره، یه وقتی چون اینو برمیداره میذاره روی بدن دیگه، نه، این جان میافرنه هزارون جان. از خدا هم عاجز نیست که همه این جانها رو اداره کنه. کمان که شما الان اگر فکر کنید یک زندگی حیات همه این سلول های بدن شما، یاخته های بدن شما، هر کدام یه موجود جنداری هست جداگانی. اگر یه میکروبی خدای نکرده در بدنتون باشه، انگلی باشه، اونم یه جنداره. این همه جمعیت در کره زمین هست، این همه جنداران هستن. کره زمین تازه عرضه نیست مثل روی دریا، همه اینا رو خداوند آفریده. چون اینها با یه نظمی اداره میشن، خیلی ها میگن اون نظم همون نظم خداست. حالا فرق نمیکنه اون اسم بذارن خدا، اسم بذارن طبیعت، اسم بذارن نظم حیات، هر چی بخواد، ما میگیم خداوند، یعنی یک نیرویی که باعث به وجود آمدن جندار شده و بعد هم که این جندار از بین میره به سوی او برمیگرده، یعنی جایی که ما نمیبینیم. من که تناسخ اصلا با اساس اعتقادات اسلامی سازگار نیست. حالا خیلی شما میگه تناسخ، قبول، خیلی خوب، تناسخ. و حالتون چیه؟ خیلی چیزا هست که انسان چه این جور بگه چه اون جور بگه در زندگیش فرق نمیکنه. ما چه بگیم الان ما خورما رو خدا آفریده مستقل، چه بگیم قدیم یک جانی داشتیم اون جان از بین رفت حالا دو مرتبه آمدیم، هر دوش یکی، وظیفه ما یکی. وظیفه حالایتون، حیاتتون رو بدونیم. اینها یه مسائلی است که البته کنجکاوی انسان رو وادار میکنه که بره دنبال این که بفهمه اینا چیه فضایه، ولی به درد زندگی ما نمیخوره. خیلی از این مسائل هست، نه این که اصلا بگن اونایم که گفتن بی جا گفتن و بی جا، نه، بعضی ها تخصص شونه نفتیز میکنن و این مسائل میپردازن و حرف میدارن، ولی این امری نیست که عمومی ما همه بهش بپردازیم و بحث کنیم که آیا تناسخ هست یا نیست. هر وقت خواستین محقق بشین در یه رشته علم کلام علم فلان، اون وقت این بحثاره داشته باشین، و الا این بحثا بی اثر فرق نمیکنه. فقط همینقدر بدونیم که از لحاظ اسلامی، یعنی عقاید اسلامی، چیز رو قبول نداره، تناسخ رو قبول نداره. بدونیدم که بعضی ها تناسخ رو قبول دارن، هیچ به حال ما فرق نمی کنیم. راجبه سال دیگه، راجبه امام زمان پرسیدن که یکی از بحث‌ها و انتقاداتشو گفتم همین امروز، گفتم میگن مگه خدا عاجزه که یه نفر دیگه رو وقتی به دنیا اومد مأمور کنه که تو برو دنیا رو پر از حد و داد کن؟ عاجزه؟ نه. پس چرا یه نفر نگه داره، هزارها سال نگه داره که بعد همین بیاد؟ اولا خدا عاجز نیست، نخیر، ولی به همین دلیل هم چون عاجز نیست به هر کسی بخواد عمر طولانی میده. آیه قرآن هم میفرماید که قبل از تو به کسی عمر ابدی ندادیم. قبل از تو میفرماید، یعنی ممکنه بعد از تو داده باشیم یا بدیم، دارن اینجور فهمیده. در مورد وجود امام زمان و این که حضرت عسکری فرزندی داشتن یا نداشتن، همون وقت هم خیلی بعد تا به تدریج قرائن روشن شد که نخیر، امام زمان وجود داره و حضرت عسکری فرزندی داشتن. خیلی مدعیان بودن، ولی هیچ کدوم از مدعیان خب نموندن، چند روزی بودن دو مثلا، یا گروهی داشتن بعدم فراموش شدن در تاریخ، برای اینکه هیچ بارقه ای از معنویت درشون نبود. بعدها کسانی رو که میخواستن به یه نحوی دولت ها بخصوص خلفا میخواستن محکوم کنن، میخواستن از بین ببرن، یه بهانه ای براش میگذاشتن. حتی شیعه ها هم در این بهانه وارد میکردن. مثلا حلاج رو گفتن ای خودش رو امام زمان میدونه، خودش رو پیغمبر میدونه، نه، حلاج از کسانی بود که معتقد بود به وجود امام زمان و خودش رو منتها نماینده اون امام زمان میدونه، معرفی میکرد. اینه که شیعه هم او رو تحت کردن، ولی عرفا که میدونستن معنیش چیه او رو تحت نکردن، فقط جنید بغدادی گفت که اون شهر حافظ اون عزیزی که از او بود سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو ویدا میکرد. این وجود امام زمان یعنی امام دوازدهم اینقدر مخفی نگه داشته بود که جز اسرار بود، برای اینکه اگر میدونستن اینجوریه اینقدر از شیعیان میکشتن تا پیدا کنند امام زمان. منتها چون طیبت وقتی که شد ما فکر میکنیم که خب اگر وجود امامی لازمه، میگیم زمین بدون حجت نمیشه، امامی که غایب باشه دسترسی بهش نداشته باشیم یا او به ما دسترسی نداشته باشه، این چه حجت میتونه باشه؟ از این جهت هم همه فکر کردن، گفتن یکی سوالات معمولی است که میکنید. الان هم تازه که سنه 1428 قمری، هنوز هم میرن بعضی ها میپرسن که نماز بلند بخونه و کوتاه چجوری بخونه، حج چیه فلان. اینه که این نیازهای این سوالات برای جامعه شیعیان و به طور کلی مسلمین پیش میاد. این از که کسانی رو معین کردن، گفتن اشخاصی که اینجوری باشن، نه اشخاصی که نمون نشونه هاشو نگفتن، مثلا قیافهشون باشن، نه علوم میکن برید از اونا بپرسید، اونا بلدن میگن شما. اما اون حجت بر شما یعنی هدایت هم سپردن، وظیفه خودشون دو قسمت کردن، یک قسمتشو سپردن به علما، یک قسمت سپردن به این طریق امام زمان. امام در غیبت هم اگر باشه به حال تک تک ارادتمندان توجه داره. هر نیتی، هر چیزی با خلوص نیت ازش خواسته باشد توجه میکنه، میشنوه. منتها ما باید توجه کنیم خلوص نیت چیه. اگر حتی در چیز در انفاق به اصلاح اهل شریعت، بعضی ها میگن که اهل شریعت میگن که مثلا وشی به کسی میدید، چیزی میدید، کمک میکنید، بگید التماس دعا. ولی بعضی از اهل طریقت که یه خود درجهشون بالاتره به اصطلاح میگن این هم نگید، برای که این هم خلوصتون رو مخدوش میکنه. شما یه چیزی از این میخواید، گوین که دعا میخواید، ولی یه چیزی میخواید، اینو میدید یه چیز، نه اینو بری رو هیچی هم نگید. خلوص نیت داشتن مشکله، والا با خلوص نیت هر چه بخواد خدا انجام میده. این که میگه اون حافظ میگه چرخ بر هم زنم هر غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، دنیا رو به هم میزنم غیر مرادم کرد. چرا؟ چون مراد من مراد الهی، مرادم مراد الهی. اینا بی خود نیست. منتها اون وقتی که در این حال بوده خلوص داشته. بالاتر از داشتن خلوص اینه که اصلا خودشو نبوده، نفهمیده چی میخواد، محو بوده. اگر اینجور محو باشه، خود همین محو شدن یک قدم به پیشه. و اینکه خب ما چطور یه مرتبه برسیم به اونجا، نه، همین دستوراتی که دادن انجام بدیم بدون توقع باداش. بعدی ها میگن ما اینقدر نمیدونم نماز خوندیم، روزه گرفتیم، سحر پا شدیم، چیکار کردیم، هیچ روشنی برامون نیومده. و حتی وقت شما برای اطاعت امر خدا نکردین این کارا رو، برای اینکه روشنی در دلتون پیدا بشه، برای اینکه یه چراغ تو دلتون روشن بشه، برای اینکه این به درد نمیخوره. برای به این نیت که اطاعت امر خدا میکنم کار کنیم، کم کمک خدا چراغ روشن میکنه. اطاعت امر خدا هم در تمام زندگی ما، هر نفس ما هست. نه اینکه امر خدا فقط همین هاییست که تو کتاب نوشته شده یا گفته شده یا اینا، نه. هر قدم ما اگر بنابه امر خدا و انجام بدیم عبادته و خودش قدم به جلوه. قدمی خوریم، دید و بازدید حتی میکنیم، دید و بازدیداتی به دیدار هم میریم، کتاب میخونیم، قرآن میخونیم، اینا همه عبادت. شاید یه حکمت این که گفتن همیشه با وجود باشیم اینه که عبادت باید با وجود باشیم. نفس کشیدنتون عبادت. در چیز این چون نیتتون نیت اطاعت امر الهی باشد. اگر کسی میگوید من میخوام به خدا نزدیک بشم، باید گفت تو که هستی که من میخوام؟ من غلط میکنه که میخواد. من باید هیچی نخواد. اون داستان مثنوی که میگن کسی رفت مثل عنوان این که فهمیده بشه، به مثل در زد، اون یارش از تو صدا در، گفت کیه؟ گفت منم. گفت اگه من هستی برو، در وا نکرد. بعد دفعه دیگه اومد در زد، یه وقت دیگه این پرسید از پشت در کیه؟ گفت تویی. به واکت گفت حالا بیم، حالا من خدا میخوام خودمان نخور. خدا وقتی میخوایم مثلا هم کار دنیای خودمون میخواید، از حالا که دیگه شاهی نیست که ما مثال بزنیم، ولی خب مثال به شاه میزنن، میخواد از شاهی وقت بگیرید چه کار میکنید؟ وقت میگیرید؟ وقتی که موعد شد، این شما نیستید که بگید من از تو میخوام وقت، یالا وقت بده، چه کار کنم به من وقت بدی؟ تو وقت بگیر، هر وقت خدا خواست میگید صدات میکنه، میگه بیا. آماده میشید لباس تمیز احیانن که بریم اونجا با این که چیز باید به اصطلاح بال لباس ناجور یا ناکار نمیرید خودتون منظم میکنید. حالا خدا اینقدر بشه داری در نظرتون، اگر میخواد اونم خدا که میبینه، هم کارتونو میبینه هم این مغزتونو میبینه توش چیه. صدایی که خودتون از خودتون خبر ندارید میبینه، به قول امروز ناخودآگاه و نمیدونم چیز اینا میبینه. میخواد پیش این خدا برید اون وقت چیکار میکنه؟ نمیدونم، انشاءالله خدا خوب پیش بیاره. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح اون یاری که او را یار نیست.